أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در این بود که خدا را میشود شناخت و میتوان به زیارت و لقاء خدا نائل شد. بحث در اینجا قرار گرفت که چرا پس بسیاری از مردم خدا را نمیبینند و بلکه بعضی این کار خدا میکنند، در حالتی که خدا ظاهرتر از هر چیزی است و نور جمال او در تمام وجودات سریان پیدا کرده و در هر موجودی از موجودات عالم وجود علم و قدرت و حیات او ساری و جاری شد. و آیا صفاتی که پروردگار دارد و این صفات در موجودات ظهور و بروز کرده و هر یک از این موجودات اسماء خدا حساب میشن، اسماء کلیه و اسماء جزئیه، آیا انسان میتواند به مقام اسماء و صفات کلیه برسه و اسماء حسنای پروردگار را به چشم دل درک کنه و بالاخره پناه در ذات خدا پیدا بکنه یا نه؟ بحث تا اینجا ها رسید. برای اینکه این مطلب خوب روشن بشه و وجدانی بشه و تتمه اون صحبت ها از نقطه نظر علم منکشف بشه، باید گفت که خداوند علی اعلی اون ذاتش احدیست، یعنی مافوق هر اسم و رسمیست و مافوق هر تعینی. حتی وجود منبسط که از جمیع تعینات آریست و خالی، از نقطه نظر این که وجودش نسبت به وجود ذات و پروردگار ذلیست و وجود پروردگار وجود حقیقیست، پس بنابراین وجود منبسط هم دارای تعینیست. هر ذل نسبت به ذل دارای تعینیست. اون ذات که مافوق وجود منبسطه و احدیست که در اونجا هیچ اسم و رسمی نیست، از اونجا شروع می شود سلسله مراتب. عقل اول، عقل دوم، سلسله مراتب عقول عشره و نفوس، یا به لسان اهل شعر نور اول، اول ما خلق الله نور نبی که یا جابر، اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله النور، کنت نبیا و آدم و بین الماء و تین، تمام اینها دلالت میکند بر این که اول مخلوق در ازل یک وجود واسعی بوده که بقیه موجودات به برکت او خلق شدند. البته اون موجود که اسم اعظم پروردگار است از نقطه نظر سعه خیلی وسیع‌تر و ظرفیتش بیشتر و گنجایشش به مراتب بزرگتر است از موجوداتی که اسماء جزئیه پروردگار هستند و حدودات و تعینات اونها از نقطه نظر علم و حیات و قدرت و سایر صفات کم داره. بعد سلسله نزولی پیدا می کند، مراتب خلقت از نور اول یا از عقل اول یا از اسم اعظم می رسد به مرتبه پایین تر و بعد پایین تر پایین تر تا میرسد به این عالم ماده که از لب العوالمه. این عالم ماده که عالم جسم است و دارای محدودیت زمانی است و مکانی است و عالم کون و فساد و عالم تغییر و آفات، این از همه عوالم سعه وجودی و احاطه وجودیش کمتره و تاریکتر و ضعیفتر. پروردگار نورش و قدرتش و علمش و حیاتش سریون پیدا کرده و تمام این موجودات را گرفته و همه اینها ظهور او شدن دیگه، و برابر این اون صفاتی که از پروردگار این عالم وجود را پر کرده و اینها اسماء او شدن و کلمات او شدن و حقایقی هستند که آیات داله بر ذات او و بر صفات حسنای او هستند، اینها همون مظاهر اون اسما و صفات هستند، اینها را میگیم جمال. صفات پروردگار را میگیم جمال. جمال چیست؟ جمال علم خدا، قدرت خدا، حیات خدا، وجود است که سریون و جریون پیدا کرده در این مظاهر و در این عوالم، اینها میشه جمال. و از طرفی اون مقدار از این مظاهر وجود و رحمت و سعه و برکت و حیات و علم و قدرت و زیبایی ها و حسنی را که ما در این موجودات میبینیم و برای ما قابل درکه و مناسب با درک ماست و ملایم با درک ماست، ما او را میگیم صفات جمال. از طرفی همین صفات در هر موجودی در اون رتبه‌ای که بالاتر از این موجود است و قوی‌تر است و برای اون موجود بالایی قابل درکه، ولی برای موجود پایینی قابل درک نیست، اون نسبت این میشه چی؟ جلال. منبار مثال، شاگردی که میره مدرسه و الف با یاد میگیره، این الف و با جمال برای اون، قابل درکه. اما علم استادش برای او قابل درک نیست، علم استادش برای او جلاله. یعنی این راه به علم استاد نمیتونه پیدا کنه. علم استاد همون علمه، منتها در درجه قوی تر و عالی تر. کسی که یک درهم دارد و با یک درهم سر و کار دارد، این برای او جماله. ولیکن همین شخص که یک درهم برای او جمال است، اگر 100 درهم یا 1000 درهم یا 1,000,000 درهم کسی دیگر داشته باشه و این قابل دارای 1,000,000 درهم نباشد، اون مقدار از درهم نسبت این جلاله، یعنی به 1,000,000 درهم نمیتونه برسه. و اگر به او خبر بدن که 1,000,000 تومان از زید به شما ارث رسید، فورا سکته میکنه از خوشحالیش. یعنی وجودش طاقت تحمل مالیت این مقدار را ندارد. در اسما و صفات پروردگار همینطور، خدا دو قسم، رحمت دو قسم، علم دو قسم، حیات دو قسم، قدرت و دو قسم صفات دیگری که از این صفات متفرع میشه و منشأ میشه که نداریم، اما همون صفات در قوالب عالم امکان و ماهیات در اون قالب ها و ماهیتی که اون ماهیت را ساخته و کینونیت وجودی او را تشکیل داده، برای اون ماهیت جماله، همون در مرتبه عالی برای این ماهیت جلاله. یعنی این ماهیت میگه تو حق جلو آمدن نداری و در اون جا بری میسوزی. شخصی که میتواند یک گل آتش را در کف دست خود نگه دارد و این مقدار طاقت داره، خود را در آتش نمیتونه بیاندازه و سر و پای خود را بسوزاند، بلکه هر دو آتشه، اما این مقدار قابل تحمله و همین در مرتبه عالی‌تر و شدیدتر قابل برای تحمل نیست. پس معنی صفات جمال و جلال خدا را فهمیدید. این که میگم تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکبار و الاکرام در آیه قرآن مجید آمده، نه این که معنیش این است که پروردگار از ذات خود دو صفت متضاد، یکی به نام جمال و یکی به نام جلال، ترشح میکند و در مقام تعین متعین می شود. خدا اولین اسمی که دارد همون اسم هو یا اسم احد یا اسم حی، و از اون منشعب می شود اسم عالم و قادر، و از اون منشعب می شود سایر صفات. منتها این اسما و صفات رو در مراتب نزول ما دو اعتبار بشمیدیم: اون مقداری که در موجودات سریان پیدا میکنه و کینونیت ماهیات را ساخته و هر ماهیتی را به اندازه ذات خود پر کرده، این میشه جمال. اون مقداری که عالی تره و بالاتره و اینها قابل درک نیست برای اونها، میشه جلال. زنهای مصری همه زیبا بودن، اون جمالی که خودشون داشتن برای خودشون قابل درک بود دیگه، چون وجود اونها را اون جمال ساخته بود. لذا اگر صورت خود را در آینه می دیدن دست خود را نمی بریدن. اما تجلی کرد بر اونها جمال یوسف که از جمال وجودی خود اونها قوی تر بود، درک اونها را گرفت و حس اونها را گرفت و به جای قرآن دست خود رو بریدم. بنابراین یک فرد انسانی که این علمش فرض کنید 1000 درجه است و این 1000 درجه مقدار سعه وجودی علم اوست، این اگر بخواهد برسد به یک معدن علمی که اون 1,000,000 درجه قدرت علمی است، این قابل تحمل نیست. و او علم غیر از علم چیزی نیست، ولی علم وافع است، علم وسیع است، علم محیط است. اون علم نسبت به این میشه جلال. پروردگار علی اعلی ایدن ماننده من باب مثال خورشید فقط از خود نور میدهد، غیر از نور چیز دیگری نمیدهد، و وقتی نور از خورشید خارج می شود این نور دو اسم جلال و جمال نداره، بلکه نوره. ولی در هر طبقه ای که این نور تنازل می کنه تا میاد تو این عالم، درجات مختلف و مراتب متفاوتی داره. اون درجه از نوری را که چشمهای ما قابل درک، همین نورهاییست که در این سطح، و همین نور در سطح عالی‌تر قابل برای درک چشم ما نیست. ما اون طبقه از نور رو اگر بخوایم ببینیم چشممون خراب میشه و طلوع نور در اونجا شدیدتره. پس این درجه نور برای ما جمال خورشیده و اون درجه نور جلال خورشیده. پس خورشید دارای جمال و جلاله و جمال و جلالش دو اعتبار مختلف نسبت به نور واحده. معنی جمال و جلال رو فهمیدی؟ حقیقت جمال و جلال چیه؟ حالا بیایم سر این مسئله که چرا بین انسان و بین پروردگار حجاب هست و اصلا حجاب چیه؟ ستر چیه؟ بین ما و خورشید می‌بینیم ستر و حجابی نیست. حجاب بین ما و خورشید که نمی‌توانیم درک کنیم اون مرتبه عالی از نور را، ضعف بصر ما غیر از این چیزی نیست. و اگر ما ضعف بصر و دیده خود را تبدیل به قوت کنیم میتوانیم خورشید را ببینیم. این که شکی نیست. اگر کسی چشم خود را تقویت کنه، سرمه های خاصی بکشه، یا معروف است میگن حلیله بخوره روزها صبحهای ناشتا به ترتیب خاصی، این میتواند اونقدر چشم خود را قوی کنه تا در روز خورشید را کاملا ببینه و چشم او هم آزرده نشه. پس بنابراین افرادی خورشید را نمیبینن ضعف بصر اونهاست. حجاب بین اونها و خورشید ضعف بصره، ضعف دیده، بله حجابی نداره. بین چشم و بین خورشید نه پردهی کشیده شده، نه یک طبقه از آسمان میگوید که من نمیگذارم شما خورشید را ببینید، یا یه ابر غلیظی میاد میگه هر وقت تو بخوای خورشید را ببینی من مانع میشم، یا از خورشید از خودش یه موجی میده بیرون که اون موج ضد نوره و به انسان میگوید حق دیدن خورشید را نداری. هیچ این حرفانی، خورشید فقط نور میدهد و بس. اون مقدار از نور خورشید را که ما درک میکنیم میشه جمال، بالاتر رو درک نمیکنیم میشه جلال. علت این که اون مقدار نور خورشید وافر و شدید را درک نمیکنیم، علتش اون شدت نور نیست، علتش ضعف بصر ماست که نمیتواند اون مقام جلال و شدت را درک کند. پس حجاب و ست امر عدمی است و امر وجودی نیست در مقابل صفات خورشید که ما بگوییم از خورشید نور و حجاب، نور و پرده بیرون میاد. پروردگار علی اعلی دارای صفات جمال و جلال است، همینطوری که تشریح شد، و جلال تحقق دارد نسبت به اون موجوداتی که اون مرتبه را نمیتونن درک کنن، و الا پروردگار در ذات خودش برای خودش که جلال نداره، برای خودش که حجاب نداره، در ذات خودش برای خود حجاب ندارد و در اونجا عنوان جمال و جلال نیست. این برای اعتبارات و سلسله درجات و موجودات هست که این دو قسم از اسما و صفات پروردگار را به جمیل یا جلیل یا ذوالجلال ما آمدیم و قسمت کردیم و تعبیر کردیم. درست؟ علت این که ما نمیتوانیم اون معدن عظمت و اون نور را درک کنیم ضعف بصر ما، و ضعف بصر ما امر عدمی است. پس حجاب امر عدمی. اگر همین امر عدمی، یعنی همین وجود ضعیف چشم، اون امر عدمیش از بین بره و اون ماهیت شکسته بشه و وجود قوی بشه، میتواند درک کنن؟ این مسئله درست شد. این راجع به صفات جمال و راجع به صفات جلال پروردگار و راجع به حجابی که اون حجاب همون تعین موجوداته. خداوند علی اعلی موجوداتی را که خلق کرده هر کدوم در یه قالبی ریخته دیگه، اون قالبش میشه تعینش، ماهیتش، حد وجود و هستی. و اون حد نمیدارد که این موجود مقداری بالاتر از خودشو درک کنه، چون فرض کردیم که ما محدود به این حدیم. یک استکان آب نمیتواند یک ظرف بزرگتری از آب را در خود بگنجاند، چون این حد رو داره. و اگر بخواهد اون مقدار آب را در خود بگنجاند، باید وجودش، اون حدش باید از بین بره. و فرض این است که استکانه. بنابراین تمام موجودات که دارای تعین و هستی هستند، اون تعین و هستی حجاب اونها. خوب توجه میکنیم، حجاب جز تعین و هستی نیست، یعنی اون حد ماهوی نیست. و اگر حد ماهوی از بین بره، حجابی پس هر موجودی حجابش همون وجود او و تعین او و هستی او و نطاق ماهویت اوست. و اگر اون نطاق از بین بره، بین انسان و بین پروردگار هیچ حجابی نیست. بنابراین هر موجودی از موجودات بین او و بین پروردگار هیچ حجاب و ستری نیست، مگر موجودیت او. و این مطلب بسیار دقیقه، همون هستی خودش حجابشه، که اون هم برمیگردن به امر عدمی، چون هستی از حدود وجود است نه از خود وجود. اگر اون حد عدمی از بین بره، حجاب به کلی برداشته میشه. علامه طباطبایی مدظله العالی در جلد ششم از تفسیر المیزان در سوره مائده در بحثی که راجع به نفس دارن، از بهار، از ارشاد و احتجاج روایتی نقل میکنن از شعبی، از امیرالمؤمنین علیه السلام، در جمله کلامی که حضرت دارن که می فرمان ان الله اجل من ان یحتجب عن شیء او یحتجب عنه شیء. خداوند علی اعلی بالاتر این که از چیزی محجوب بشه، مستور بشه، یا این که چیزی از خدا مستور بشه. و در توحید صدوق از موسی بن جعفر علیه السلام روایته که اون حضرت می فرماید لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه، احتجب به غیر حجاب محجوب و ستر به غیر ستر مستور، لا اله الا هو الكبير المتعال. خداوند علی اعلی بین او و بین خلق حجابی نیست غیر از خود خلق، یعنی خود خلقت و خود موجودیت موجودات حجاب است. خداوند مستور شده بدون حجابی که اون حجاب بیاد رو خدا را بپوشانه، و محجوب شده بدون پرده‌ای که بیاد خدا را در زیر خود مخفی کند، لا اله الا هو الكبير المتعال. یعنی متعالی است از این که انسان برای خدا حجاب‌های قرار بده که اون حجاب‌ها غیر از خلقت و موجودیت اشیاء بتواند خدا را مخفی کند. و همچنین از عبدالاعلا در کتاب توحید صدوق مستدام از حضرت صادق علیه السلام روایت است که می فرماید من زعم انده یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال فهو مشرک، لان الحجاب و صورت و المثال غیره و انما هو واحد موحد. فکیف یوحد من زعم انه یوحده بغیره انما عرف الله من عرفه بالله فمن یعرفه به فلیس یعرفه انما یعرف غیره. از این ساده می فرمایم که کسی که خیال میکنه خدا را میشناسه به حجابی به صورتی به مثال خدا را نشناخته اما بود صورت حجاب و مثال را شناخته، چون حجاب و صورت مثال غیر خدا هستن و خدا واحد موحده. چگونه کسی میتواند ادعای توحید کند؟ اون کسی که گمان میکند که خدا را به غیر خدا بشناسه. خدا را به خدا باید شناخت، پس اون کسی که خدا را به خود خدا نشناخته خدا را نشناخته غیر او را شناخته. این خیلی مطلب دقیق و خیلی عالی است و واقعا روح حکمت و حقیقت است که در این سر باید بیان شد. بنابراین تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخی، اون کسی که میخواد درک کند و به مقام ذات پروردگار یا اسما و صفات پروردگار برسد باید حدود وجودی خود را فراموش کنه و غرق در همون وجود بشه، نه در حق، غرق در همون وجود بشه، وجود بی حق. این میشه عارف بالله، یعنی اون ستر رو از بین ببره، امر عدمی رو از بین ببره، میشه وجود دیگه. وقتی وجود شد از این مراتب جمال میاد بالاتر، میرود در اون مراتب جلال، یعنی مراتب جلال که بر او در مراحل اولیه قابل درک نبود حالا برای او قابل درک میشه و اون جلال عنوان جمال پیدا میکنه. درسته؟ همین بچه مکتبی که نمیتوانست در سال اول چهار عمل اصلی رو یاد بگیره و اگر معلم میخواست به او یاد بده غیر قابل تحمل بود، برای او جلال بود، حالا که آمد در کلاس های بالاتر این چهار عمل اصلی برای او جمال میشه، قابل درک میشه، مراتب عالی تر جلاله، تا میتواند باز هم برود و تمام اون جلال ها برای او عنوان جمال پیدا کنه. بنابراین محصل مطلب این است که اون چه بین انسان و بین پروردگار فاصله است همون حجاب خودیت و موجودیت. اگر حجاب موجودیت از بین برود چه حجابی نیست؟ چون گنجی که از چشم دو عالم شدی مستور در ویرانه دل، روی تو ظاهر است به عالم، نهان کجا؟ گر او نهان بود به جهان خود یان کجا؟ عالم شده است مظهر حسن و جمال او، ای جان بگو که مظهر جان و جهان کجا؟ یاریست مرا ورای پرده، حسن رخ او سزای پرده. خوب میگوید، میگه من یه یاری دارم پشت پرده هست، این انقدر زیبا که تمام موجودان نمیتونن او رو ببینن، من از پشت پرده ببینم، این پرده همین تعینات موجودان. یاریست مرا ورای پرده، حسن رخ او سزای پرده، عالم همه پرده مصور، اشیا همه نقش های پرده، این پرده مرا ز تو جدا کرد، این از خود افتضای پرده، نه که میان ما جدایی هر که نکند غبای پرده، اکوسون تلعلعت به بودام، امشموسون تحللت به غمام، از صفای می و لطافت جام، به هم آمیخت رنگ جام و مدام، همه جام است و نیست گویی می، یا مدام است و نیست گویی جام. باید چیکار کرد؟ باید تعجب رو از بین برد. کسی که میخواد به مقام معرفت پروردگار برسه باید نگاه به تعجب نکنه، نگاه به هستی نکنه. هر کاری که او را به تعجب و هستی ربا خوردن، قمار کردن، شراب خوردن، شهوت رانی کردن، عبودیت غیر خدا کردن، خود را زیر یوغ فرمان غیر خدا قرار دادن، انسان را به تعین نزدیک می کنه و از عالم اطلاق دور می کنه. از اینها انسان بیاد بیرون، عبودیت پروردگار را پیدا کنه، اون موجودیت و حد ماهوی او از بین میره و به عالم اطلاق و به عالم سعه نزدیک میشه. خوب میگوید این شاعر: هستی اندر نیستی بتون نمود. تا اون هستی خداوند علی اعلی که میخواد در انسان ظاهر بشه، باید انسان وجود خودش رو نیست کنه، یعنی حدود خود رو از بین ببره تا اون تجلی کنه. تا ما هستیم بر مقابل خدا، ما ادعای هستی داریم، هستی که در هستی نمود نمی کنه. هستی اندر نیستی بتون، مال دارن بر فقیر آرند جود، خواجه اشکسته بند آنجا رود که در آنجا پای اشکسته بود. میگه اون کسی که میره زخم رو میبنده و پای شکسته رو میبنده، کدوم خونه میره؟ اونجایی پای کسی شکسته بود، اون میره پای اون رو میبنده. خدا تو کدوم قلب میاد؟ تو قلب شکسته میاد. هنه اندن منکسرت قلوب هم و المندرست قبور هم، اونجایی که شکسته است من میاد، اونجایی که ادعای انانیت و شخصیت و استکبار و وجوده، خدا که اونجا ترنگاهی نداره، یعنی نور خدا اونجا ظاهر نمیشه، اونجا عرفان پیدا نمیشه. خواجه اشکسته بند اونجا رود که در اونجا مال اشکسته بود، نقصها آینه وصف و کمال، منحقارت آینه عز و جلال، و ما بیا الا ان بدت به مظاهری فزن موسواها و هیفیها تجلتی مهر رخسار تو میتابد. ذرات جهان هر دو عالم پر ز نور و دیده نابینا. چه سود؟ از یه بزرگ پرسیدن ما دلیل و علا وجود صانع؟ در جواب گفت عقل از سماه و عن المصباح. گفتم دلیل بر خدا چیه؟ بر وجود صانع چیه؟ گفت وقتی صبح طلوع میکنه دیگه ما بی‌نیازیم از چراغ، یعنی خدا طلوع کرده همه حواله رو گرفته. تو داری سوال میکنی دلیل از خدا؟ مثل کسی که از انسان بیاد بپرسه بگه آقا دلیل بر وجود خود من چیه؟ آست دلی؟ شما هیچ شده بیاد بپرسی از آساد محسن که دلیل بر وجود خود من چی؟ غلطه این که زبان باز میکنی دلیل بر وجود خود من، اثبات وجود خودت رو کردی. از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم پرسیدن که به ما عرفت الله، به چی خدا رو شناختی؟ حضرت فرمود عرفت الاشیاء بالله، من اشیاء را با خدا شناختم. خیلی خوب میگه، میگه مثلا خدا رو شناختی، به چی شناختی؟ غلطه. خدا رو شناختم، نبود خدا رو با چی شناختم، او اشیاء رو به چی شناختی؟ من میگم اشیاء رو به خدا شناختم. گنج پنهان از زیر هر تلس، پیش عارف شد مسما این اسم، دیده حقیر اگر بودی تو را، از دخ هر ذره بزنی تو را. علا کل تعبیر، حالا صفات جمال که روشن چیه؟ عارف باید حدود خودش رو از بین ببره، اشکست دل بشه، رقیق القلب بشه، آیندش پاک بشه، تا خداوند علی اعلی تبیین تجلی کنه و این متوقف است بر مرحله عبودیت. این مسئله روشن شد. یک مسئله دیگه داریم و او این است که میگن خدا صفات ثبوتی داره و صفات سلبی. صفات ثبوتی خدا که معلومه مثل علم و قدرت صفت ثبوتی است دیگه، حیات صفت ثبوتی. صفات سلبی هم میگن داره که خدا جسم نیست، جوهر نیست، ماده نیست، ممکن نیست، محل ندارد، حال در محلی نیست، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، بی شریک است و معانی تو غنی دون خالق. آیا در ذات پروردگار دو محلی، یک محل برای صفات ثبوتی، یک محل برای صفات سلبی؟ اگر این طور باشه که خداوند علی را تجزیه میشه به این دو و خدا مرکب میشه و ذات او بسیطه و بساطت ذات اقتضا میکند که در ذات و صفت متضاد به عنوان سلب و وجود نباشه، بنابراین صفات سلبی در ذات نیست. صفات سلبی سلب سلبه که انتزاع از وجوده، مرکب نیست، یعنی مجرده. مرئی نیست، یعنی مجرده. حال در محلی نیست، یعنی سعی وجودی داره، مکان نداره. تمام صفات سلبی پروردگار به سلب سلبه و تمام اینها راجع به سلب امکانه. یعنی خدا ممکن نیست، یعنی واجب الوجود است. پس سلب امکانی که می کنیم اثبات واجب الوجودی می کنیم، نه اینکه خدا واجب الوجود است و ممکن نیست. دو صفت حقیقی در ذات او فقط واجبه، ممکن نیست این را انتزاع از واجب می کنیم. ممکن یعنی غیر واجب، ممکن نیست یعنی واجب است. سلب سلب انتزاعه، اعتباره. فرق بین صفت انتزاعی و اعتباری. صفات سلبی همه انتزاعیات هستن و همه هم سلب سلبن و تمام اونها راجع از به سلب امکان. پس در پروردگار صفات حقیقی وجودی هست و بس، و صفت سلبی در خدا نیست، اونها اعتباره. این درست شد؟ مرحوم ملا صدرا رضوان الله علیه در کتاب فصل کتاب سیوم مجلد سیوم از اصفار عبارتی دارد راجع به صفات جمال و صفات جلال پروردگار. در اونجا میگوید از صفتو اما ایجابیتون و اما سلبیتون تقیید و قد عبر الکتاب و انفاتیجه به قبلی تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام. فصفت الجلال ما جلت ذاتو عن مشابهت الغیر و صفت الاکرام ما تکرم ذاتو بها و تجملت و الاولا سلوب عن النقائص والاعدام و جمیعها یرجع الى سلب واحد هو سلب الامکان عنه تعالی و الثانیت تنقسم الى حقیقیت کالعلم والحیاه و اضافیه کالخالقیت والرازقیه والتقدم والعلیه و جمیع الحقیقیات یرجع الى وجوب الوجود عن الوجود المتأکد و جمعی و اضافیات یرجو الى اضافت واحده یا اضافت القیومیه ها کذا حقق المقام و الا فیؤدی الى انسلام الوحده و تطرق الکثره الى ذات الاحدیه تا
تعالا عن ذالک علوا کبیرا. مرحوم ملاصدر رو میگه که صفات پروردگار دو قسم، یه صفات سلبی و اونجا صفات تقدیسی و تنزیهی هم میدیم و یه صفات ثبوتی است. قرآن مجید تعبیر از صفات و صفات سلبی و ثبوتیه میکند به این آیه شریفه تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام. وقت میگه صفات جلال، اون صفاتی که خدا بزرگتر است از مشابهت غیر، و صفات جمال اون صفاتی که خدا به اون تکرم و تجمل کرد. بنابراین مرحوم ملا صدر صفات جلال را صفات سلبیه گرفته و استدلال کرده به تبارک اسم ربک ذی الجلال و گفته چون جلال به معنی عظمت است و جلت عن مشابهت الغیر، بنابراین صفات سلبیه رو مباید صفات جلال میگیم. بعد بیاد صفات جمال را که وجودی هم، تمام صفات جمال را که وجودی هم دو قسمت میکنیم. میگه یک صفات حقیقی هم برای خدا که بدون مناسبت با غیر در ذات و پروردگار هستن، مثل علم و حیات، و یک صفاتی است که به مناسبت غیره و به اضافه و نسبت با غیره، مثل خالقیت و رازقیت. تمام اون صفات حقیقی پروردگار راجعن به وجود، به وجود خدا، و تمام صفات اضافی راجعن به قیومیت. می فرماید این طور باید بحث کرد و الا اگر این طور بحث نکنیم در ذات دوئیت و استنیت و شکاف وارد می شود. در جواب ایشان باید گفت که ذوالجلال و الاکرام که قرآن مجید می فرماید و شما آمدید او را به صفات سلبی و ثبوتی تعبیر فرمودید برای که انسلام در ذات پیدا نشه و شکافی پیدا نشه، این برهان تمام بود. برای که اگر ما صفات سلبی رو صفات واقعی میدونستیم و واقعا اونها رو در ذات میدونستیم، انسلام وارد بود. ولی صفات سلبی همون سلب سلبه و صفات انتظاری است و اونها در ذات نیستن. اما صفات جلال و جمال هر دو ثبوتی هستن و دو مبدع مستقل در ذات ندارن. همون صفت حیات و علم و قدرت است که سریان پیدا می کند. ما در موجوداتی که وجود اونها قابلیت درک و قابلیت ظرفیت اون صفت را دارد، در اونجا تعبیر به جمال می کنیم. در اونجایی که بالاتر نور شدیدتره تعبیر به جلال می کنیم. پس صفات جلالیه پروردگار را نباید سلبی گفت و بگیم تمام این صفات جلال پروردگار مثل قهاریت و مثل عظمت و مثل استکبار و مثل جبروتیت و مثل کبریاییت و مثل عز و مثل جلال، اینا همش اینا امر انتظاری است و سلب سلبه که تو میشه رو میزن. در روایت وارد است که در پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم که معراج کردم، در معراج یک ذره از نور عظمت به اون حضرت رسید و اون حضرت از خود رفت. نور عظمت نه این که امر عدمی و سلب سلبه، ولو این که سلب سلبه مرجعش وجوده. سلب سلب امتزای از وجود میشه، ولی عنوان سلب داره. نه از همون عظمت که شدت نور و شدت وجود و عظمت بود، از اونجا تراوش کرد و حضرت و از خود رفت. و تمام روایاتی که در اینجا وارد شده صفات جلال پروردگار چنین است و چنان است، همون شدت و کثرت و انبوه شدن اون مراتب جمال است به اندازه ای که قابل درک برای افرادی که نمیتوانند اون مرحله را درک کنند نیست. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در معراج بالا رفتن دیگه تا برسن به مقام عظمت. جبرئیل نتونست بره. جبرئیل نتونست بره یعنی بالاتر از این مقام نور شدیده و وجود قویست و بال و پر من میسوزه. بال و پر من علمه، علم محدود. از اینجا بیام بالاتر باید حد رو بذارم و خداوند علی الان من رو طوری خلق نکرده که بتونم حد رو بذارم. اون مال توست یا رسول الله که میتوانی حدود ماهوی خود را رها کنی و با اون وجود را حرکت کنی. من نمیدونم بیام، پس باید بمونم و اگر میرم بالا میسوم. یعنی اون علم قوی و اون قدرت قوی و اون وجود قوی منتبس میکرد و آب میکرد و زوب میکرد حقیقت وجود جبرائیل را و نزا گفت من نمیتونم بیام. توجه کردیم که خلاص ملا صدرا میخواد بگوید رضوان الله علیه بر این که چون در ذات انسلام نباید باشه و وحدت صرف باید باشه، لذا ما باید بگیم که صفات جلال صفات سلبی است و امر انتزاعی و صفات جمال همش در ذاته. اون وقت صفات جمال رو قسمت میکنه به حقیقی و اضافیه، در حالتی که ما میتوانیم به خوبی بگیم که آه صفات سلبی البته در ذات نیست و صفات جمال و جلال هر دو در ذاته، ولی که در ذاتش عنوان وحدت داره به اعتبار قابلیت تحمل موجودات و ظروف و ماهیات، ما اونا به عنوان جلال و به عنوان جمال تعبیر میکنیم. پس بنابراین ذات صفت جمال و جلال با هم دیگه دوئیت نداره، یکیست به دو اعتباره. این اونجایی که قابل تحمل میگیم جمال، بالاترشو میگیم جلال. قدرت اون مقداری که تحمل میکنه میشه جمال، بالاترش میگیم جلال. نه اینکه جنس و ماهیت و حقیقت صفت جمال و جلال دو تا باشه. این فرمایش ملا صدر. مرحوم حاجی سبزواری در تعلیقی که بر منظومه خود دارن، در شرح منظومه خود، در تعلیقی که فی غررون فی تکلمهی تعالی در اواخر بحث الهیاته، در اونجا این حرف رو قبول میکنه از ملا صدرا که صفات جلال سلب سلب است و میگه جلال سلب سلب. اون وقت در یه شعری که مشهور و معروفه ایشان دوچار اشکال میشه. در اونجا بیان میکند که این شعر معروف و مشهوری که میگن جمال که فی کل الحقائق سائرو و لیس له الا جلالک و لیس له الا جلالک ساتر. جمال تو در هر موجوداتی ساریست و این جمال ساتری نداره غیر از جلال. حاجی میفرماید این شعر معشوقهی، با اینکه این شعر خیلی شعر خوب و شامخ و مشهوری است، در اینجا چگونه میتوان گفت که جلال ساتر جماله با اینکه جلال سلب سلبه و سلب سلب وجوده، سلب و سلب وجود دیگه، و وجود چطور میشه ساتر جمال باشه؟ چون ستر و حجاب امر عدمی است نه امر وجودی. و در ذات پروردگار که دو صفت متضاد نیست که جمال باشه یکی به عنوان جلال ساتر او باشه، و ساتر امر عدمی است و قصور ادراک موجودات است از درک عظمت. پس این شعر که میگه ولیس له الا جلا لک ساتر، این معناش چیه؟ در حالتی که جلال سلب سلبه و سلب سلب امر وجودی است و میگوید ما قدیم الزمان و در سالف زمان از این شعر جواب دادیم به قولنا و کیف جلال الله ستر و جمالهی و لم یک و سلب و سلب قد تو یحاصر او. میگوید که چگونه میشود که جلال خدا ستر برای جمال باشه و سلب سلب هیچ وقت محاصر نیست. سلب سلب چیه؟ وجوده. وجود حصر نمی کنه، امر عدمی حصر می کنه، سلب حصر می کنه. اما سلب سلب که وجوده اون سعب او حصر نمی کنه و اون که موجب جمال جلال میشه حصر است و سلب سلبی که حصر نمی کنه. در اینجا باید گفت به جناب حاجی سبزواری که اولا شما که قبول کردید که صفات جلال خدا سلب سلبه طبعا لمرحوم صدر متعلقه این تمام نیست. صفات جلال که ما گفتیم با جمال یکیست، به دو اعتبار و به دو عنوان تفاوت میکنید. اما اینکه آمدند اونها گفتند که جلال خدا ساتر برای جماله، اینها نخواستند خود حقیقت جلال را ساتر بگیرند، میخوان بگن که جلال تحقق دارد در اونجایی که عنوان تعین باشه، عنوان نفس ماهوی باشه. اگر در جایی نقص ماهوی نباشه جلال صدق نمی کنه. اگر بچه در مقابل استاد نباشه جلال علم معنا نداره. اگر بنده در مقابل پادشاه نباشه جلال قدرت و عظمت معنا نداره. اگر جاهل در مقابل عالم نباشه جلال علم معنا نداره. پس جلال اونجاییست که یک ماهویت یک موجودیت محدوده و متعینه باشه و این نتواند درک کند اون مرتبه مافوق را که جلال است، در اونجا تحقق عنوان جلاله. پس عنوان تحقق جلال صادق است اونجایی که همچی ستری باشه، اونجایی که همچی تعینی باشه. پس نه این که اونها خواستن بگن واقعا روی جمال را جلال می پوشونه، بله روی مراتب جمال مافوق را جلال می پوشونه. اما ما جمال مافوق را دیگه جمال نمیگیم، اون را اصلا جلال میگیم. و جمال مادون که به اندازه ظرفیت موجودات کن عنوان جلال نداره، جمال بنده. اون وقت برای این موجوداتی که جمیلن و نمیتونن درک اون جمال رو کنن اون ماهویت و حدود وجودی اونها. پس این شعر هم که میگوید جمال و فی کل الحقایق سایر و لیس له الا جلالک ساتر، این میخواد بگوید که این جمالی که در هر موجوداتی سعه داره و سریان داره، چون موجودات موجودیت دارن و تعین و هستی دارن و ضعف ادراک دارن از مافوق، اون چرا که اونها را به مافوق نمیتوند برساند، اون جلاله که اون جلال تحقق پیدا میکنه وقتی تعینی باشه. توجه کردید؟ پس بنابراین این عبارت مرحوم حاجی که فرمود است در جواب اون چه حرف درستی زده و کیفه لم یک و سلب و سلقت و یا حاصر و لیکن اونها مقصودشون از اون جلال نبوده، مقصودشون همون ستر ماهوی و تعین وجودی بوده که عند تحقق جلال این ستر متحقق است. مثل مغربی که میگه از میشود که انوار جمال اوست در دیده هر مؤمن، آثار جلال اوست در سینه هر کافر. مؤمن هی از مراتب تقید میاد بالا دیگه، انوار جمال سرافای او را میگیره، چون مؤمن داره میره بالا، هر چی میره بالا اون مراتب جلال که قبلا برای او جلال بود الان جمال میشه و دیگه برای او جلالی نمیمونه. اما کافر چون هی دور میشه از رحمت خدا، هی دور میشه و هی تعین در او قوی میشه، هی حجاب در او قوی میشه، اون وقت جلال نسبت به او زیاده، دورباش به او زده میشه که در جای خودت توقف کن و جلو نیا و حق جلو آمدن نداری چون وجودش ضعیفه. پس آثار جلال در سینه کافر نیست، در سینه کافر تعین شدیده، بدبختی زیاده، گرفتاری زیاده، کمربند محکم است که این کمربند هنگامی محکم میشه. بله وقتی نتواند به اون مراتب عالی تر برسه و چون این کمربند شدیده نمیتونه برسه، پس آثار جلال در سینه هم نیست، آثار جلال در سینه کافر نیست، در سینه کافر زیر و محدودیت و تعین و تقید زیاده و هر جا که اینجا زیاد باشه جلال در اون موقع دورباش میزنه و میگوید که جلو نیا، کما این که پیغمبر اکرم با جمال رفتند و در ذات پروردگار فانی شدند و شیطان به او لعنتی و این علیک لعنتی الهی عبودین گفته شده، برو دور. نه این که شیطان مظهر جلال خدا، شیطان کجا مظهر جلال خدا، خود خدا مظهر جلال خودشه. شیطان یه موجودیست که تعین در او خیلی زیاده، تعین خیلی زیاده، دورباش به او زده شده، یعنی مراتب تمام جلال به او دورباش میزنه، جلو نیا، از نقطه علم جلو نیا، از نقطه وجود جلو نیا، از نقطه نظر حیات جلو نیا، از نقطه نظر قدرت جلو نیا، هیچ جلو نیا، در همون محدوده خود گرفتار باش و در همون جا زندانی باش. این مطلبی هم که نقل کردیم خیلی دقیق بود، هم از ملا صدر و از امام حاجی و هم جوابی که از اونها گفته شد. خب پس بنابراین محصل مطلب این است که پروردگار ما جمیل است و جمالش عین جلالشه و خیلی خوبه ها، دامن از هر الجمیل و ستر القبیح، اون خدایی که جمیل را ظاهر کرده و قبیح را مستور کرده. اون قبیح چیه؟ همون حدود ماهویه است، اما جمال که همون وجود است، این سریان و جریان داره و اگر انسان بخواهد به مرحله کمال برسه، عیناً مانند طفلی که میره دبستان روز اول یه خورده تعین را قاره میکنه، یه کلام یاد میگیره، روز دوم روز سوم شب میاد پای چراغ میشینه مطالعه میکنه، به فکرش فشار میاره، هی کم کم پرده های جهر رو میدرد و اون نطاق و کمربند تعین را پاره میکنه و از بازی و اینها میگذرد و به علم رشد میکنه و میاد جلو. انسان هم مراتب ماهوی خودش رو بایستی که از دست بده. آخه انسان از طرف جماده، از طرف دیگه حیوانه دیگه، این انسان حیوانه دیگه، حیوان اهل شهوت و اهل غضب و اهل وهم و اینها. یه سر انسان این طرفه، این کمربندها باید پاره بشه بیاد بالاتر در مقام عبودیت، هر روز یک کلاسی طی کنه، هر روز یک معرفتی پیدا کنه، هی اینها کمربندها رو پاره میکنه پاره میکنه تا اینکه هرچی تعین از بین بره انسان میاد در مقام سه. اون سه باز هم در عالم خودش تعینی داره، اون تعین هم باید از بین بره در عالم وسیع تر تا اینکه تمام اون مراتبی که در وهله اول برای انسان عنوان جلال داشت یعنی اون نور پروردگار، اون علم پروردگار، اون حیات و اون قدرت و سایر صفات در مراتب عالی که مراتب موجودات مجرده و ملأ عالی است، عنوان دورباش به انسان میزد، میگفت جلو نیا، حق نداری. وقتی انسان این کمر بند و پاره کرد و در عالم سه آمد، اون وقتی طبعا میتونه بره، این کمر بند نداره، اونها دورباش میزن با موجودات که داره تعین هستن. وقتی تعین پاره شد از بین رفت، اون وقت انسان تمام این مطالب را میتواند درک کند و به مقام اسباب اصفات برسه و در اونها فانی بشه و بعد از فنای در اسباب اصفات فانی در ذات بشه. محصر مطالب بود که راجع به جمال و جلال وعده دادیم که براتون صحبت کنیم. حالا وقتی انسان به مراتب جمال عبور میکند، از مراتب مختلفی جمال و میرسد به حقیقت جلال در مراتب عالی، چه حالات فراش پیدا میشه و چه قسم نور خدا تجلی میکنه و آثار صفات در اون ظهور پیدا میکند، اینها دیگه بحث‌هاییست و مطالبیست. انشاءالله اگر خداوند علی علا توفیق بده در یک جلسه مفصل براتون صحبت میکنیم که چه قسم میشه اونجا و این انسان چه قسم مظهر پروردگار میشه. عبد اطعنی حتی اجعلک مثلی یا مثلی معناش چی میشه و طلوع نور خدا در نفس به چه قسم در میاد که تمام موجودات بر انسان ظهور پیدا میکنند و چیزی بر انسان بخفی نیست و انسان مرکز اراده و اختیار خدا میشه و هر چه انسان اختیار کند همون را خدا اختیار کرده و هر چه انسان اراده او را کند خدا او را اراده کرده. انشاءالله این بحثی داره که انشاءالله تلقی کنه. خداوند علی علام حق مقربین درگاه خودش که تمام نتاقها و کمربندهای عالم تعین را بریدند و از مزیق عالم جهات خود را در فسیح عالم تجرد و علم و قدرت و حیات واسعه پروردگار قرار دادن، ما را هم از همین مراتب تعین بیرون بیاورد و به اون معدن عظمت و عز قدس خود ملحق بفرماید و به دنبال اونها تمام صفات رذیله ما را